أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به تپش قلب بود که درمانش داروی جامع امام رضا با آب زیره و مرکب دو، البته حجامت هم در این زمینه مفیده. تپش قلب بیماری شایع امروزی است، بیشتر بر اثر پرخوری و فشاری که معده روی قلب میاره. بحث بعدی بحث ضربان هست، ضربان با بلند نفسی. شخص ضربان قلب پیدا میکنه، نفسش هم میبره، قطع میشه، حالت آسم و تنگ نفسی پیدا میکنه، بلند بلند با صدای بلند نفس میکشه و همراه با تپش و ضربان شدید قلب است. این بهش میگن الضربان، ضربان الفؤاد و النفس العالی، اینا همزمان میشن، حالت تنفس صدادار با ضربان قلب. درمانش هم یه سری چیزهایی در روایات ذکر شده، مهمترینش و شاخصترینش مرکب چهار از مرکبات اسلامی که در جلد دو مفصل آمده، البته انشاءالله یه روزی خواهیم خوند. مرکب چهار بسیار مرکب خوبی است، فواید زیادی داره، در دیابت رو درمان میکنه، کل مشکلاتی که دیابت به وجود میاره درمان میکنه و علاوه بر بیماری های دیگر مانند همون ضربان با بلند نفسی و پرخوری و سیری مفرط و احساس سیری و تخمه، پوده و امثال این هاست، اینا را درمان میکنه. در روایتش آمده که در روایت مرکب چهار آمده انه نافع لوجع الخاصره، مرکب چهار برای پهلو درد مفیده، والبطن شکم درد، ولریاح البطن علا یو التهاب یو باده شکم، ولریاح المفاصل درد مفاصل، بله، ولمن یشق علیه البول برای کسی که پروستات داره نمیتونه ادرار کنه، ولی من لا یستطیع ان یحبس بوله، این کسی که کنترل ادرارم نداشته باشه مرکب چهار درمان است، بله، ولی ضربان الفؤاد برای تپش قلب و ضربان قلب، و النفس العالی نفس بلندی، بلندی نفس، و النفخه و التخمه، تخمه همون پوده و سیریه، احساس سیریه، سیری مفرط، نفخه یعنی نفخ پیدا کنه. خیلی خوب، اینجا بحث معده و تخمه، احساس سیری در کنار ضربان و بلند نفسی است. بله، این راجع به مرکب چهار. درمان دومش هم مرکب دو، مرکب دو هم مرکب خوبی است برای درمان بیماری های معده. در روایت داره انه ینفع لخفقان الفؤاد، مرکب دو برای تپش قلب خوبه، ضربان و خفقان، و النفس العالی بلند نفسی است، و وجع المعده معده دارد. پس همیشه در کنار این مسئله ضربان، تپش قلب، بلند نفسی، بحث معده هم میاد. پس معلوم میشه یه ارتباطی ما بین این مسئله ضربان تپش و نفس عالی بلند نفسی و مشکلات معده وجود داره، یه ارتباطی بین اینها وجود داره. شاید بشه گفت که علتش همون معده و مشکلاته، علت اصلیش مشکلات معده. سومین درمانش صفا است، سومین درمانش صفا است. صفا هم در روایات دارد که انه خیر و مادویه بهی، بهترین درمانی است. بله، الصفاء دواء لكل داء، درمان هر بیماری است. ولم يداوى الورم والضربان بمثله، ورم انواع ورم و ضربان دارویی بهتر از صفا ندارد. حالا صفا چی هست؟ صفا بحثش قبلا گذشته در جلد دو. احتمالاتی داره، یکی از احتمالاتش و قوی ترین احتمال این است که مراد زنیان باشه، یکی از احتمالات هم خردل، یکی هم از احتمالات بله تخم شاهی. سه تا احتمال داره، یکی خردل، یکی تخم شاهی، یکی زنیان. این بهترین درمان ضربان و احساس تبش. به نظر میرسه همین زنیان مراده. این خاصیت ها، خاصیت هایی که برای ضربان ذکر شده، برای صفا ذکر شده، بیشتر مناسب زنیان است. زنیان بله، نانخواه همون زنیان، نانخواه، هاضوم، زنیان همش یکیه، همون نانخواهه. عرض کردم در مکه به زنیان میگن نانخواه، اسم فارسیشه میگن، ولی اینجا معروفه به اسم عربیش، همون زنیان. صفا هم شاید بگن، ندیدم، ولی نانخواه. بله؟ بله، البته این به اندازه صدق است و حد اقلش همون یه قاشق مرباخوری است. بله حتما یه سنخیتی بین بیماری ها و این بیماری ها وجود داره. البته این احتمال هم هست، چون خودش ترکیبی است از شاید 20 گیاه، ممکنه هر گیاهی یکی از این بیماری ها را درمان میکنه، این احتمالش هم هست دیگه. ما چیزی که بررسی کردیم در لغت و تجربه و سؤالی که بنده کردم، به این نتیجه رسیدیم که احتمال قوی ترش همون زنیان است. اون دو تا احتمال هم در لغت مطرح شده که تخم شاهی باشه و خردل، اینا هم مطرح شده، اینا هم برای معده، به خصوص خردل برای معده خوب و مناسبه، ولی صفا بیشتر تأثیر داره نسبت به درمان معده. بهترین درمان معده همون زنیان است، معروف هم است. خیلی خوب، بحث بعدی راجع به ریاح الفؤاد. در این روایات قبلی بحث ریاح الفؤاد هم ممکنه آمده باشه. ریاح الفؤاد در روایات به چه معناست؟ کلمه ریاح در روایات ما به چند معنا استعمال میشه. یکی از معانی ریاح التهاب است، التهاب. یکی از معانی ریاح همون باد شکم و نفخ شکم است. یکی از معانی ریاح همون باد یعنی درد متحرک. ریاح یعنی درد متحرک. یه وقت میره آدم کتفش درد بکنه، بعد کمرش، بعد کتف دیگرش، بعد میره تو پا، تو این دست، تو اون دست. این درد متحرک بهش میگن باد، معروفه بین عوام میگن باد، درد متحرک. گاهی به خود درد هم ریاح گفته میشه. حالا این ریاح الفؤاد به چه معناست؟ احتمال اولش این است که مراد درد قلب، قلب درد، که عرض شد که یکی از معانیش همون درد است. یکی از معانی ریاح درد است. بفرماید که مراد از ریاح احتمالا همون درد یا معنای التهاب هم باشه. طبرسی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، قال أربعة أشياء تجلو البصر، چهار چیز بینایی را جلا می دهد. تجلو البصر، بله، و ینفعن ولا یضرون، اینا نفع دارن ضرر ندارن. چهار چیز بینایی را جلا می دن، تقویت می کنن، نفع هم دارن ضرر ندارن. ینفعن ولا یضرون. فسئل عنهن، از امام سؤال شده که این چهار چیز چیست. فقال السعتر والملح، آویشن و نمک، اذا اجتماعا، در صورت دیگه جمع بشن، و نانخواه و جوز اذا اجتماعا، نانخواه زنیان، زنیان و گردو در صورت دیگه جمع بشن. تا اونجایی که میفرماید و الزعتر و الملح، زعتر یعنی آویشن، با نمک یطردان الریاح من الفؤاد و یفتحان السدد، ریاح را از فؤاد یعنی قلب، ریاح از قلب ترد بکنن. آویشن و نمک ریاح را از قلب ترد میکنن. یطردان ریاح من الفؤاد و یفتحن السدد، راه بسته شده را باز میکنن. ببینید احتمال داره مراد گرفتگی رگ قلب است. این برای گرفتگی رگ قلب مفیده. چرا میفرماید یفتحان السدد؟ سدد یعنی بسته شده، راه بسته شده را باز میکنن. در مرحله اول یطردان الریاح، ریاح یه احتمالش این بود که به معنای درد، درد قلب و قلب درد را ترد میکنن، از بین میبرن. با چی میکانیزمی؟ با این میکانیزم که یفتحان السدد، راه و رگ بسته شده را باز میکنن. رگ بسته شده را باز میکنن و درد را ترد میکنن. کسی که رگش بسته میشه، خب این احساس گرفتگی و درد قلب میکنه، یعنی این ریشه شه برطرف میکنه، ریشه قلب درد که گرفتگی رگ و بسته شدن رگ را برطرف میکنه و به دنبال او برطرف کردن قلب درد است. پس یطردان الریاح عن الفؤاد و یفتحان السدد، این داروی خوبی است برای گرفتگی رگ قلب و کرونر قلب است. داروی خیلی خوب، مفید و مؤثر. قرائن و شواهد این نشون میده که مراد همون گرفتگی رگ قلبی که همراه با درد و گرفتگی قلب، قلب آدم میگیره، یه جور درد خاصی است، مخصوص به قلب هست. بله، البته اینجا نه اسم دارو و نه قضا آوردن، اینا به عنوان دارو بیشتر، چون به عنوان درمان یه سری از بیماری ها دیگه. بله، راجع به آویشن و نمک، اینا بیشتر در اول قضا و بعد از قضا یه ترکیب سگانه داریم، آویشن و زنیان و سیاه‌دانه برای معده، که ترکیب سگانه پیامبر اکرم است که ایشون هم مقید به خوردن این ترکیب سگانه وقت زمانی که غذای سنگین میخورن، این مصرف میکنن، میل میکنند این ترکیب سگانه. بعد در روایت میگن این اگر با نمک استفاده کنید دیگه اثرش بیشتر خواهد بود. کان یجعله مع الملح الجریش و یفتتح به الطعام، پیامبر همون ترکیب سگانه را با نمک، با نمک قبل از غذا استفاده میکردن و میفرمودن ما ابالی ما تغاذیت اذا تطعمته، من اگر این دار مصرف کنم دیگه اهمیت نمیدم غذا چی باشه، سنگین هست، غیر سنگین، ضرر داره، غیر ضرر نداره، دیگه اهمیت نمیدم قضا چی باشه. ما ابالی اذا تغاذیته، بله دیگه اهمیت نمیدم قضا چی باشه. خیلی خوب، قبلش کان یفتتح به الطعام، قبلش کان یفتتح به، قبل از قضا، چون نمک قرار مصرف بشه قبل از قضا. نمک اگر با آویشن باشه دیگه قوی تر بشه، نمک و آویشن و زنیان و سیاه‌دان دیگه خیلی قوی تر بشه، باید پودرش بال دیگه، مقدارش یک قاشق چای خوریست، آره این چهار تا بار هم اندازت، یک قاشق چای خوری. بله، سیاه‌دانه ولی نباید آسیاب بشه، نه فقط سیاه‌دانه آسیاب نمیشه، بقیه آسیاب بشه. خیلی خوب، کدوم؟ اکبر. البته اگر به نحو علت نوعا هم اینجوری باشه که مثلا برطرف شدن قرددرد متفرع بر یفتحان صدر است، ولی چون یفتحان صدر به نظر میرسه این بیماری به عاجلا برطرف نمیشه، این باید یه عمری یا مدتی این را مصرف کنند و حالا مسکنه به شکل مسکنه موقتی هست، ولی در دراز مدت هم راه بسته شده را باز میکنه. به همین جهت بعدن ذکر شده کل صدر یکیش هم قلب، از اطلاقش میتونیم استفاده کنیم. حالا روده مثلا بسته شده باشه، ولی اینی که برامون مهمه بیشتر همین بسته قلب. نه تخمش، تخم زنیم. خیلی خوب، این تمام شد. بحث بعدی وجع الفؤاد، قلب درد یا همون گرفتگی قلب است. قلب درد درمانش گوشت دراج هست. این دراج یک کبوتری است، پرواز نمیکنه، اندازه 2 متر همجوری میپره و میفته. نمیدونم اینجا به نظرم بهش تیهو میگن، بیشتر تو خوزستان و اون طرف ها هست. دراج، گوشت دراج، البته بعضی ها معتقده شون که این بلدرچین است، ولی نه، بلدرچین دراج نیست، دراج همون تیهو، تیهو بهش میگن. نه قبج میگن در عربی قبج، ولی این دراج باید تیهو باشه. تیهو پرواز میکنه؟ یعنی یک کمی پرواز میکنه، مثلا یه 20-30 متر اینجوری پرواز، دراج همین شکلیه، اینجور که پرواز کنه بره تو آسمون نیست، ولی همینجوری میپره از اینجا تا اونجا. بهش میگن دراج. یه خورده دراج چاقه، مثل بردرچین که ریز نیست، یه ذره چاقتره، پهنتره، بهش میگن دراج. ما زمانی که نجف بودیم زیاد بود، اینجا کمتر دیده شده یا ندیدم، میگن تو خوزستان هست. خیلی خوب توصیه میشه برای کسی که قلب درد داره. روایتی داریم از پیامبر میفرماید، بله دو تا روایت داریم، لمن اشتکا فؤاده، برای کسی که قلب درد داره و از قلب شکایت داره، قلب درد شکایت داره، و کثر غمه، هم غمش هم زیاد شده، لیاکل دراج، پس دراج بخوره، منظور همون گوشت دراج است. پس دو تا فایده داره، یکی هم مغم را برطرف میکنه، یکی هم قلب درد و بیماری های قلبی. در یه روایت دیگر، فلیأکل لحم الدراج، گوشت دراج مصرف کنه. کسی که قلب درد دارد گوشت دراج مصرف کنه. البته اینا چیز خیلی خوبی است اگر واقعا این گوشت دراج بیماری های قلب را درمان کنه، خیلی خوبه اینا تهیه بشه، آورده بشه، بهتر از عمل جراحی. عمل جراحی خیلی عواقب بدی داره، مضرات زیادی داره، جراحی قلب خصوص، یا در صورتی که گرفتگی رگ قلب باشه، در این صورت جراحی قلب زیاد صلاح نیست. اینایی که قلبشون عمل جراحی انجام میدن تا آخر عمر افسردن، کمترین ضررش اینه. این قلب نباید نور ببینه، نباید هوا ببینه، همین که نور میبینه، هوا میبینه، افسرده است. هر کاری بکنه افسردن دیده شده. حالا اینا که عمل قلب باز انجام میدن، اگر ببینید مشاهده کنید، اینها همیشه افسردن، همیشه ناراحتن، همیشه غمگینن و هیچ راه چاره ای هم نداره. پس صلاح این نیست که آدم عمل قلب انجام بده. اگر واقعا این دراج تجربه ثابت کنه که بر اساس این دو تا روایتی که الان ذکر شد، اگر واقعا این مشکلات قلبی را باز می‌کنه، ارزش داره که مثلا اینا تهیه بشه از خوزستان، از جایی، یا حتی مثلا پرورش داده میشه بعد بدن به مردم استفاده کنن. بله، البته اینجا اطلاق داره به هر شکل، شاید کباب بهتر باشه. درمان دومش هم سوره رحمان است. فرماید که در روایت، انما سوره الرحمن یشرب للطحال، برای کسی که بیماری طحال داره آب سوره رحمان. سوره رحمان با زعفران و تربت امام حسین نوشته بشه، بعد این را بنوشند برای بیماری طحال و وجع الفؤاد، قلب درد. خیلی خوب. آب دیگه بالا ما داره ما. بله ما سوره الرحمن. بله ها خونده بشه. نه این اصطلاح به این معناست، وقتی میگن آب این سوره یعنی سوره نوشته میشه و پاک میشه. در یه ظرف شیشه‌ای مثلا در یه دیسی بنویسن و پاک کنن، همه پاک کرده شه. حالا البته این باید یه تحقیقی روی این مسئله انجام بشه، زیرا البته ثلث این مصدرش منبعش مصباح کف عمیس. مصباح کف عمیس کتاب نسبتا معتبری است، البته باید بررسی بشه. خیلی وارد شده، یه مقدار کار داره. بحث فضائل قرآن به طور کلی یه مقدار کار داره، یه سری مشکلات داره، یه سری نکته های قوت داره، باید کار بشه. این چه مکانیزمی داره؟ این که امروز تو علم دنیا، علم اهل دنیا به این نرسیده که یه چیزی بنویسن پاکش کنن، این پاک کردش بخورن اثر میکنه. در این که روی آبی بخورن این ثابت شده. این محقق ژاپنی و غیر از محقق ژاپنی مسئله را قشنگ ثابت کردن که اگر کسی روی آب بخونه اثرش روی آب میذاره، مولکول های آب نظم میگیرن، میتونه مؤثر باشه. ولی این که یه چیزی نوشته بشه سپس پاکش کنن، حالا چه تأثیری روی آب داره، چه تأثیری روی بیمار داره، این هنوز پیشرفته علم باید به ما جواب بده. بحث بعدی راجع به تاب آسمان اگر باشه، این دو تا دارو میشه. تربت امام حسین هم اگر باشه میشه سه تا دارو. آب خودش درمان آب آسمان، تربت امام حسین خودش درمان، آیه قرآن هم درمان. بله، تربت و زعفران. بله، مریه بخشیده شده، آب و فرات هم هست، آب زمزم هم هست. این آمد. بحث بعدی طخاء الصدر. در روایت تعبیر میشه به طخاء الصدر. طخاء یعنی سنگینی. یه وقت آدم حس میکنه که انه روی قلبش یه پرده است، یه چیزی سنگینی میکنه روی قلب. این هنوان افسردگی به همراه داره، یا بله هم و غم هم به همراه داره. و نوعاً در مصیبت ها، در هم و غم، نگرانی ها، انسان احساس سنگینی قلب بکنه که انه یه پرد سیاهی یه تاریکی رو قلبش هست. این بهش میگن طخاء الصدر. البته گاهی هم به خاطر بیماری به وجود میاد، قلب که مشکل پیدا میکنه، بدن مشکل پیدا میکنه، این سنگینی در قلب و تاریکی در قلب احساس میشه. درمانش چیه؟ یکی از درمانهاش به است. استفاده از به، ما عرض کردیم که درمان شاخص قلب به، حالا اینجا هم درمان طخاء الصدر هست. روایتی داریم، بله، اذا وجد احدكم طخاء على قلبه، اگر کسی این حالت را در خودش بیابه و ببینه که یه سنگینی، طخاء على تعبیر به علا شده، یعنی سنگینی روی قلب، طخاء یا پرده یا سنگینی تاریکی روی قلب است، فلیأکل السفرجل، به بخورد. در یه روایت دیگری از پیامبر می‌فرماید که علیکم بالسفرجل، بر شما باد به، فانه یجلو القلب، زیرا این قلب را جلا می‌دهد، و یذهب طخاء الصدر، این سنگینی که در سینه، این تاریکی، این پرده‌ای که در سینه برطرف می‌کنه و از بین می‌بره. این درمان، درمان دوم بفرمایید. خب قلب درد بکنه عللش مختلفه. گاهی گرفتگی کرونر قلب است، گاهی گشاد شدن دریچه مترال است، گاهی تنگ شدن دریچه مترال، گاهی ضعیف شدن عضله قلب است، گاهی بزرگ شدن قلب، اینا مختلفه. این تخاصد بله؟ بله البته اینا بله، اینا روایت خودش داره نشون میده، میگه این احساس سنگینی در قلب میکنه، یه پرده سیاهی رو قلب. یه پرده یک سیاهی قلب همجی راحت کار نمی کنه. انسان که هنه احساس میکنه قلب نداره، به خاطر وجود این پرده احساس میکنه قلبش نیست، ضربانی نداره، حالت دلهراب ترس داره. این بیشتر مال بزرگ شدن قلب است. قلب وقتی بزرگ میشه کارش ضعیف میشه، و بزرگ شدن قلب هم معلول گرفتگی رگهای قلب. رگهای قلب که میگیره یا تنگ میشه، قلب یواش یواش بزرگ میشه، و این بزرگ شدن قلب در پزشکی امروزی درمانی نداره. خیلی هم مبتلا میشه. ممکنه یک ببینی فرد جوان مبتلا به بزرگی قلب، و این هر لحظه ممکنه سکته کنه و بمیره. این مشکل جدی و حاد است و درمانی به اون صورت نداره، ولی در طب اسلامی درمان داره. حالا داروهای دیگری هم داره، ولی این دوتا به عنوان برطرف کننده سنگینی قلب و پردهی که روی قلب داره. راجع بکن مثراه یعنی گلابی. روایت کلینی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، الکمثرا یدبغ المعده، معده را دباغی میکنه، و یقویها تقویت میکنه، هو و سفرجل سوا، گلابی و به از نظر خاصیت یکی، هر دو برای قلب و قلب درد مفیدن، و هو علی الشبعی انفع منه علی الریق. ببینید هر میوه زمان خاصی داره برای خوردن. گلابی زمان خوردنش بعد از غذا، و هو علی الشبعی انفع منه علی الریق، بعد از غذا بهتر از ناشتا، انفع منه علی الریق. بله، ومن اصابه طخاء، کسی که به طخا و سنگینی قلب، تاریکی قلب و سنگینی قلب، فلیأکله بخورد اون را، یعنی علی الطعام بعد از غذا. این سنگینی بیشتر بعد از غذا محسوس میشه، احساس میشه. ممکنه انسان هم خوب، هم خام، هم مربا، هم پخته شده، هر شکلی، هر نحوی، آب به، بله، برای به ناشتا. روایت میفرماید به باید ناشتا بخورید، به و سیب، اینا صبح، سیب اول صبح، حالا خواه ناشتا یا غیر. بله، حالا ما وقتی پیامبر یه چیزی میگه دیگه ما حرفی برای گفتن نداریم. نه، هر میوهی زمان خاص خودشو داره. مرکبات، پرتقال، اترنج و اترنج و اینا بعد از قضا، یه بعد از قضا خیلی بهتر از قبل از قضا. انار که یاکله الشبعان و جوعان، انار هم قبل از قضا میشه خورد، هم بعد از قضا. اگر گرسنه باشی انار بخوری سیر میشی، اگر سیر باشی قضات هضم میشه. انار، تفاح، سیب اول روز است. مگه اربعتون تطیل الاعمار، التفاح فی اول النهار. من یکی از معمرین دیدم، گفتم سر راز عمرت چیه؟ گفت هر روز من یه سیب اول صبح میخورم. البته حتما ناشتا باشه نیست، ولی راجع به به میگن باید ناشتا باشه. به ناشتاست، راجع به برکه. بله؟ بله، کلن آب با میوه بده، ولی حالا برای به مردم یه خورشتی درست میکنن، روایت هم داره، و اگر خوش بشه این تضررش برطرف شه، شاید اگر خوش بشه، مثلا خوش شده شه، فرقی نمیکنه، همراه با آب نباشه. آره، اسپند اون جای دیگه استفاده شده و اینجا نیاوردم، من نیاوردم چون بعدا متوجه شدم. بله، بله، روایت متعدد داریم برای قلب، درمان قلب است. بله، خوردنش برای رگای قلب، رگای قلب را باز بکنم. این بحث تمام شد. به احتمال زیاد هم پرده احساس میشه، یعنی که انسان قلب نداره. چون قلب وقتی بزرگ میشه نبضش خیلی ضعیف میشه، نبضش ضعیف میشه، کارش ضعیف میشه، که انسان احساس میکنه قلب نداره، بدون قلب داره راه میره. همچه حالتی وجود میاد. من در این احتمال زیادی میدم. البته ممکنه تخا گاهی هم عارضی باشه بر اثر یک قضایی یا قضای سنگین، این حالت تخا و سنگینی احساس بشه. ممکنه هم دو نوع تخا داریم، تخا عارضی و آنیست، گاهی هم تخا مستمر و دائم به معنای همون بزرگ شدن قلب. بحث بعدی راجع به بیماری های خون و رگهاست، قلب و دم و عروق. راجع به دم ما در بحث جلد اول و در جلد دوم اونجا مفصل بحث شده راجع به دم خون، چون دم خودش یکی از طبایع چارگانه و بحث طبایع چارگانه را در جلد یک و جلد دو بحث شده. یه سری بحثایی داره اونجا بحث نشده، یکی مثلا به عنوان مثال کمخونی اونجا بحث نکردیم، یا اگر بحث کردیم کامل بحث نشده. یکی بحث خونریزی خون دماغ و امثال اینا اینجا بحث کردیم، قبلا بحث نشده. ممکنه بحثای دیگر خون اینجا تتمش میاد. اولین بحثی که اینجا مطرح میشه بحث کمخونی است. نشانش هم زرد شدن صورت، افرادی که کمخونن صورتشون زرد میشه. علامتش هم وقتی از جا پا میشه جلو دیدش سیاه و تار میشه، این نشانه کمخونی، چون خون به مغز، خون به چشم نمیرسه، به این جهت تار میشه، جلو دید تار میشه و سیاه میشه و این نشانه کمخونی است. البته امروزه بر اثر عوامل امروزی، این قضاهایی که امروزی سالم نیستند، این دود ماشین ها، عارضه کمخونی خیلی زیاده، خیلی از مردم به این عارضه مبتلا هستند. بله، با عین حال تغذیه خوبه، غذای مردم امروزه خوبه، گوشت میخورن، لبنیات میخورن، ولی این مشکل کمخونی هم دارن. علتش همین عرض کردم آلودگی ها و غذاها و فسفود ها و امثال اینا. خب حالا این درمانش چیه؟ اولین درمانش میفرماید گوشت است. گوشت این خاصیت رو داره که خون را زیاد میکنه، ولی شرط میکنه که این گوشت باید بریان باشه. خب روایتی داریم، بله، موسی ابن بکر قال لی ابو الحسن، یعنی الاول امام کاظم صلوات الله علیه، قال مالی اراک مصفرا، چرا اینقدر صورت زرده؟ قلت له، عرض کردم، بعکن اصابنی، مبتلا به تب شدم. تب شدید بهش میگن وعک، در عربی بهش میگن وعک. وعک یعنی کلن تب، خصوص خون را کم میکنه. در روایتی داریم که الى ام ملدم لا تأکل اللحم ولا تشرب الدم، که خون را انسان را نخور، گوشت انسان را نخور، لاغر میکنه، خون را کم میکنه. تب هم چه خاصیتی داره؟ اینایی که تب میکنن صورتشون زرد میشه. چرا؟ به خاطر این که خون کم میشه، کم خونی مبتلا میشن. این آقا جواب میده، امام میفرماید که چرا صورت زرده؟ او آقا جواب میده که مبتلا به تب شدید شدم. و اکن اصابنی، قال لی اکل اللحم، گوشت بخور. بله، فاکلته ثم رعانی بعد جمعه، من هم گوشت خوردم، بعد از یه هفته امام من دید، و انا علی حالی مصفرن، من هنوز صورتم زرد بود، قرمز نشدم، سرخ نشدم. فقال لی الم آمرو که به اکل اللحم، ائمه پیگیر بودن، یه سفارشی که میکردن دیگه طرف را ول نمیکنن. خب امام دوباره این شخص را مشاهده کردند، مشاهده فرمودند و فرمود چرا هنوز زردی، چرا گوشت نخوردی؟ قلت له اکلت، بله، ما اکلت غیره، من غیر از گوش نخوردم، همین یه هفته کلن گوش خوردم. کما منذ امرتنی، از زمانی که به من فرمودی من فقط گوش کردم. فقال و کیف تاکله، امام فرمود چگونه گوش را میخورید؟ قلت طبیخا، با آب پز، آب گوش. قال لا، کله کبابا، بریان بخور. ثم ارسل الیه، بعد از یه هفته امام دنبالم فرستاد. فدعانی بعد جمعه، بعد از یه هفته. و اذا الدم قد عاد فی وجهی، خون به صورتم برگشت، سرخ شد. فقال لی الان نعم، امام فرمود الان دیگه خوبه، درست. همین مسئله مهمیه. در این روایت یه مسئله مهم و خطرناک است. خب ما میبینیم که خب امام میگه به بخورید، رفقا میپرسن پخته یا نپخته است. ما به اطلاقش تمسک میکنیم، میگیم حالا پخته یا خام فرقی نمیکنه، مربا یا غیر مربا. علی القاعده اینجوریه، اون آقا هم به همین قاعده اتکا کرد، به اطلاق کلام اتکا کرد و رفت آب پزش خورد. بعد معلوم شد که منظور واقعی امام این بود که باید بریان خورده بشه. خب این خورده یک آدم احساس خطر میکنه نسبت به هر دارویی که ائمه سفارش کردن. باید ببینیم که کدوم نوعش به چه نحو باید مصرف بشه، این شاید به تجربه کسب بشه. این تردید را به وجود میاره نسبت به همه روایات، یک مشکل ساز این روایت. البته این احتمال هست که مثلا فرض کن افراد مختلفن، بعضی ها کمخونیشون با گوشت آب پز برطرف بشه، بعضی ها با گوشت بریان، حالا امام اگر اطلاق کرده، یا مثلا بعضی ها با مطلق گوشت کمخونیشون برطرف میشه، بعضی ها نه فقط با گوشت بریان. ها این برامون اتفاق میفته، یه بیماری میاد مثلا ما بهش میگیم این دارو رو مصرف کن به این شکل، بعد مصرف میکنه میاد میگه اثر نکرده، میگه حالا به این شکل مصرف کن، میگیم ناخونا رو ببند روی ران پا برای کمردرد، حل میشه. خیلی ها 80% 90% کمردردشون خوب میشه. یکی میاد میگه خوب نشدم، میگم خب حالا این ناخونا رو روی خود کمر ببند، روی خود کمر که میبنده خوب میشه. این نسبت افراد مختلفه، نوع بیماریشون مختلفه، بعضیا به این شکل حل میشه، بعضیا به اون شکل حل میشه. خلاصه این یه مقدار امام میخواد دست ما را باز بذاره که میت در درمان. اگر از اول میگفت کبابن بخور، بریان بخور، ما همیشه میگفتیم بریان، ولی نه، همچه قیدی نیست. ممکنه بعضی افراد با مطلق گوشت بریان، چه آب پز، چه روش دیگر بخار پز، و مشکلشون حل بشه. و همین جهت امام دست ما را باز گذاشتن، فرمود کل لحم به طور مطلق، نفرمود بریان. ولی حالا این آقا مثلا اثر نکرد، بهش امام فرمود که بریان بخور. ما هم همین مراحل را باید طی کنیم، این دقت را رعایت کنیم. کسی میاد کم خونه میگه برو گوشت بخور به هر شکلی که دلش بخواد. نه نه، این خود گوشت نفتاموشو، این خود گوشت میفرماید لحم. ما باید همین مراحل هم طی کنیم. حکمت در اینه، ولی امام میتونست اول کار، اول امر بهش بگه مثلا کباب بخور. ما همین مراحل باید طی کنیم. وقتی بیمار میاد بگیم گوشت بخور، اگر یه دفعه دیگه اومد گفت خوب نشدم، اینجا بگیم کبریان بخور. اینجا حتما این قید را اضافه کنیم. قید این دائمی نیست، برای همه نیست، ممکنه بعضی ها با مطلق گوشت مشکلشون حل بشه. خیلی خوب، به این مقدار اکتفا میکنم چون وقت تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
پرانتزی پاهای بچه ها معلول چی هست و درمانش هم بفرمایید.
بله، این پرانتزی پاها معلول کمبود کلسیوم و ویتامین دی یا هر یکیشون، و این درمانش نسبت به کلسیوم همون داروی استخوانساز که عمدش هسته سنجد است. و اما راجع به ویتامین دی، خب این ویتامین دی توی شیر، توی تخم مر، چیزهای دیگه هم وجود داره، ولی یه شرطی داره و اون پاها را باید در معرض آفتاب مستقیم قرار بدن، چون این آفتاب سبب تولید ویتامین دی در بدن میشه.